خب به نام خدا، سلام و درود خدمت بینندگان خوب برنامه لایو اینستاگرام آسمان نمای گنبد مینا. در خدمتتون هستیم با یک بحث جذاب، این بار در رابطه با تاریخ نجوم. خب ما ببینیم که دوستان چند نفری آنلاین هستن. خیلی هم سلام و درود، بسیار هم خوب. خب این بار همونطور که گفتیم و در استوری هم ذکر کردیم، دیروز قرار هست در رابطه با تاریخ نجوم و بناهای باستانی صحبت بکنیم و کاربردشون. در خدمت در واقع دکتر گمینی عزیز هستیم، ایشون استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران هستند و کار پژوهشی ایشون در رابطه با تاریخ نجوم در ایران و جهان اسلام هست. خب دکتر گمینی عزیز رو حاضر داریم. درود بر شما. دکتر جان خوبین؟
خوبید.
سلامت باشید. متشکر. چه حال چه احوال؟
خوبم مرسی. شما چطوری؟
الحمدلله. خدا رو شکر. مدت هاست ندیدمتون.
بله من از شما، البته من شما رو زیاد میبینم توی
کجا؟ چجوری؟
مدیا و شبکه های اجتماعی اینها. به هر حال
قربونتون برم. منم فکر کنم همینجوری محدود شده همه به همین قضیه. در صورت خیلی خیلی خوشحالیم که امشب شما رو داریم با یک بحث جذاب که برای منم خیلی جذاب هست، این بحث تاریخ نجوم، و خیلی دوست داریم بشنویم از زبان شما، به خصوص اون در واقع آیتمی که خودتون معرفی کردید برای منم خیلی جذاب بود، یعنی بناها و ابنیه تاریخی مثل برج رادکان که در واقع تصویرش هم در استوری رفتیم دوستان اگر. آره خیلی هم خوب. من کامنت رو دکتر جان نمیبندم که اگر این حالا صحبتهای خوب شما اگر کسی سوالی چیزی داشت بپرسه، ولی خواهشی که دارم از دوستانی که الان آنلاین برنامه رو میبینن این هست که بذاریم بعد از اینکه دکتر در رابطه با در واقع اون مفاهیمی که میخوان توضیح بدن بله دیگه صحبت بشود، بعد سوالاتون رو بپرسید. اینجوری فکر کنم خیلی بهتر هست.
من میگم که شما الان ببندین به خاطر اینکه سوالات رو اگه بپرسن میره اون بالا، بعد اون آخر که ما میخوایم جواب بدیم سوالات رو دیگه باید دنبال سوالات بگردیم.
اگه ببندین 5 دقیقه 10 دقیقه آخر خوبه؟
همون 5 دقیقه آخر باز کنید که بعد دیگه سوالا رو بپرسم، بعد من که حرفم تموم شد دیگه بشیم جواب بدیم.
درود بر شما. بسیار بسته شد. ما سرپا گوشیم. من در رابطه با کتاب شما هم بگم، چون بر معرفی دکتر گمینی نازنین، از دکتر گمینی یک کتابی در رابطه با نام دایره‌های مینایی هم وجود داره، منتشر شده، که پژوهشی در تاریخ کارشناسی در تمدن‌های اسلامی هست اگر اشتباه نکنم.
بله.
و خب در حال حاضر هم درباره ورود علوم جدید به ایران در دوران قاجار فعالیت می‌کنه. چقدر جذاب.
خیلی متشکرم محبتتون. عرض خب. کنم که خب من شروع کنم.
سرپا گوشیم. آره کاملا.
من ترجیح میدم که در میان صحبت اگر شما سوالی به ذهنتون رسید برای هدایت بپرسین، ولی دوستان رو در انتها پاسخ میدیم.
بله خیلی خوب.
خب اول از همه من میخوام که خب صحبت ما در مورد این هستش که زیاد ادعا میشه بسیاری از بناهای باستانی، نه فقط تو ایران، بعضی بناهای باستانی که در خیلی کشورها و سرزمینهای مختلفی وجود داره، آدمایی هستن که ادعای نجومی بودن برای اونها میکنن و خیلی مواقع از لفظ رصدخانه استفاده میکنن.
درسته.
من اول میخوام بگم که ممکنه یک چیزی جنبه نجومی داشته باشه ولی رصدخانه نباشه. اول ببینیم رصدخانه چیه. وقتی بدونی رصدخانه چیه، اون وقت از این اصطلاح خیلی دقیق‌تر استفاده میکنیم، هر جایی اون رو به کار نمیبریم. و اگرم کسی رصدخانه بودن یه چیزی رو نفی میکنه، به معنای این نیستش که ممکنه استفاده های نجومی ساده تری بشه از اونها کرد. ببینید، از زمانی که نجوم در بین النهرین باستان تبدیل شد به یک رشته علمی در واقع ریاضی که میتونست به طور کمی پدیده های نجومی رو با یه دقت حالا نسبی پیش بینی بکنه، این پیش بینی ها خیلی مواقع مبتنی بود بر یه سری رصدهایی که با ابزار آلاتی بیان زاویه هایی توی آسمون رو اندازه گیری بکنن. اندازه گیری کردن زاویه هایی که تو آسمون بین ستاره ها و سیارات پیش تشکیل میشه، در واقع اصلی ترین کاربرد ابزارهای نجومی. حالا ابزارهای نجومی مختلفه، حالا مثلا استرلاب و اینا که تو یونان بعد از با بین النهرین اختراع میشه، ولی خب بین النهرینی ها هم ابزار آلات خیلی ساده تری برای اندازه‌گیری زاویه های آسمانی داشتن، ولی خب صرفا وجود این ابزار آلات به معنای رصدخانه و اینها نیست. ابزار دستی که صرفا مثلا یه صلیب که باش بتونی مثلا زاویه های بین ستاره ها رو باش اندازه‌گیری بکنی.
درسته.
از زمانی که نجوم توی یونان باستان و بعد توی کشور سرزمین های یونانی مآب بعد از حمله اسکندر هندسی میشه، نجوم هندسی میشه و کلی در واقع قضیه های هندسی و اصول اقلیدوس، همون مباحث مختلفی که در مورد قضیه های دایره ها و مثلث ها و این چیزا هست، از اونها استفاده میشه برای اثبات کردن مدل های سیاره ای و اینکه ما بتونیم یه مدل نجومی هندسی داشته باشیم و از اینکه سیاره ها چجوری دارن تو آسمون میچرخن و اینها، و به این وسیله بتونیم موقعیت اونها رو پیش بینی بکنیم، ابزار آلات دقیق تری برای رصد اختراع میشه. چه از زمان خود از پیش از بطلمیوس، منجمان پیش از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح. بطلمیوس خب یه منجمی بوده تو اسکندریه، تو قرن دوم میلادی زندگی میکرده. اون زمان مسیحیت یکی دو قرن بود که شروع شده بود، ولی هنوز همه اروپا رو نگرفته بود و رسمی در امپراتوری روم مسیحیت به هیچ عنوان نبود. در تو قرن چهارم که اتفاق میفته، اون زمان ما ببینیم یک سری ابزارها منجمانی ساخته بودند، مثلا یک حلقه بزرگ در اسکندریه گویا نصب بوده در یک میدانی، که این حلقه به این صورت نصب بوده که زاویه‌ای که با افق می‌ساخته دقیقا برابر با متمم عرض جغرافیایی شهر بوده. زمانی که سایه این حلقه می‌افتاده تو خودش، این حلقه خورشید اگه طلوع میکنه میاد بالا و اگر سایه حلقه بیفته توی خودش، یعنی که خورشید دقیقا داره روی نواری طلوع و غروب میکنه که این حلقه میسازه در فضا. درسته. و این چیزیه که در واقع نشون میده که روز اعتدال بهاری اتفاق افتاده، یعنی روزی که طول روز و شب برابر میشه دقیقا روزیه که سایه یک حلقه‌ای که به این شیوه که گفتم نصب شده باشه داخل خودش میفته. خب این یک ابزار وسطیه که میتونه به ما لحظه اعتدال بهاری رو با دقت بسیار زیاد، یعنی دقیقا اون روز رو نشون میده. این حلقه خب با دقت خیلی زیادی ساخته شده بوده، از جنس فلز بوده و میتونسته این کار رو انجام بده. بعد ابزار آلات زاویه سنج مختلف دیگه ای هم وجود داشته. مثلا یکی از ابزار آلات که حالا بخوام تصویرش رو هم نشونتون بدم، مثلا ذات الحلق یکی از این ابزار آلات بوده. ذات الحلق چه جور جسمیه؟
حلقه های تو در تویی که شبیهش رو من دیدم، ولی فکر کردم که ذات الحلقه، ولی ذات الحلق درسته.
حلق جمع حلقه است. یعنی این اسمی که بعدها مسلمونا و عربا گذاشتن درسته. روی این ابزار قبل از اون توی این زبان انگلیسی بهش میگن آرمیلری. یعنی یه ماکتی از یک ذات الحلق که چندین درسته. حلقه های تو در تو هست و یکی از این حلقه ها استوای سماوی رو نشون میده، یه حلقه دیگه اینجا هستش که دایره عروج رو نشون میده، یه حلقه دیگه ای هست که نصف النهار ناظر رو نشون میده و بعد یه خطکش اینجا هست برای اینکه باهاش بشه در واقع زاویه‌ای که بین هر سیاره با دایره البروج و نقطه اعتدال بهاری تشکیل میشه رو اندازه گیری کرد، یعنی طول و عرض دایره البروج. حالا اینا برای کسایی که اهل کار نجومی، نجوم رصدی و اینها باشن معنی داره اینه که من دارم میگم، اونایی هم که نمیدونن این حرف من چی اشکالی نداره، صرفا متوجه باشن که یک سری زاویه هایی در آسمان تشکیل میشه و منجما با اندازه گیری این زاویه ها میتونستن پارامترهای مداری سیارات رو به دست بیارن، مثلا خروج از مرکز مدارها معلوم باشه، سرعت چرخششون، اندازه فلک تدویرشون، و بعد با داشتن تمام این پارامترها میتونستن موقعیت یک سیاره رو به دست بیارن. خب بعدها که در جهان اسلام کتاب مجستی ترجمه میشه به زبان عربی و زیجهای متعددی نوشته میشه، آدمایی که توی جهان اسلام زندگی میکردن اینا شروع میکنن به انجام کارهای رصدی، یعنی خودشون هم شروع میکنن به رصدهایی که پیشینیان یونانی کرده بودن اینا دوباره تکرار کنن، چون ممکن بود بعضی از این رصدها خطا باشه، ممکن بود خطا نباشه ولی تغییر کرده باشه بعضی از پارامترها، یا بعضی از پارامترها قبلا اندازه‌گیری شده باشه توسط یونانی ها ولی با دقت کمتر اینا با دقت بیشتر می‌خواستن اندازه‌گیری بکنن. در نتیجه توی جهان اسلام هم رصدخونه هایی ساخته میشه، خیلی از این منجما مسلمان بودن، خیلیشون هم مسلمان نبودن، مسیحی بودن، حتی ستاره پرست بودن، یهودی بودن، هر دینادیرای مختلفی تو جهان اسلام جمع شده بودن و داشتن کار نجومی میکردن، به ویژه اون قرون ابتدایی به این شکل بوده. تا اینکه رصدخونه‌های بزرگی در جهان اسلام ساخته میشه. رصدخونه بود اصلا رصدخونه یعنی چی؟ رصدخونه یعنی جایی که محوطه‌ای که تعدادی از این ابزار آلات اندازه‌گیری زاویه در اندازه‌های بزرگ ساخته شده باشه و نصب شده باشه.
رصدخانه مراغه که ما معروف ترینش هست بلند. مجموعی از این ادوات وجود داشته.
مثلا شما ممکنه یه ابزار رصدی دستی داشته باشی مثل استرلاب که صرفا ارتفاع ستاره رو باشه اندازه‌گیری کنی، یا مثلا یه روب که باهاش فقط میشه ارتفاع ستاره رو اندازه‌گیری کرد. رصدخانه نمیشه. رصدخانه یعنی اینکه یک محوطه که ابزارات بزرگی در اونجا نصب باشن. خب مثلا فرض الان می‌خوام یه تصویری، یک باز تصویر بازسازی شده از رصدخانه مراغه نشونتون بدم.
به به. یه پشت بامی به نظر میرسه، یک محوطه است در واقع.
یه محوطه در رصدخانه مراغه در واقع روی یک تپه‌ای در نزدیکی شهر مراغه قرار داره. ما این تصویر رو بازسازی کردیم، یعنی اینو درست. در مجله اون سالها پیش آقای حسن تبریزی که گرافیست هستن من براشون توضیح دادم و ایشون این تصویر رو بازسازی کرده. ابزار حالا این تصاویر ماکت هایی که تو رصدخانه توی موزه استانبول نگهداری میشه، تصاویر رو به ایشون دادم، ایشون اونجا نصب. اگه دقت بکنید اینجا الان یه سری
دکتر جان صداتون یه ذره رفت. ممنون.
بله، داشتم رفت روی میکروفون. اینجا ابزار آلات مختلف اینجا نصبه که اندازه اونها رو نسبت به قد و قواره آدم‌ها میتونی ببینی که چه اندازه‌ای داره. خب هر کدوم از ابزار آلات برای رصد کردن یکی از مقادیر نجومی که تو آسمون اتفاق میفته استفاده میشه و توی وسطش یه برج مرکزی احتمالاً وجود داشته. ما دلیل تنها دلیلی که از وجود این برج مرکزی داریم اینه که آقای برجاوند یه چیزایی رو از زیر خاک در آورد، مثلا اینو از زیر خاک در آورد.
بله بله، این مشخصه دقیقاً.
اینو میگن احتمالاً چیه؟ این احتمالاً قسمت پایینیه از یک ربع دایره بزرگی که تو دل این ساختمون نصب شده بوده که مثلا این الان دوباره یک ماکتی است. از تصوری که ما داریم که احتمالاً تو مراغه همچین ساختمونی وجود داشته، الان یه مقطعی از این ساختمون رو بریده. خب مثلا چند نفر دارن اینجا مثلا کار میکنن، یه ربع دایره بزرگی این وسط قرار گرفته که فقط تیکه پایینیش مونده. تیکه پایینیش این تیکه که الان نشونتون دادم. حدس میزنیم که احتمالاً ساختمون ادامه داشته ولی همش خراب شده و فقط همین قدرش مونده. حالا این چیکار میکرده؟ این در واقع این ربع دایره کارش این بوده که مثلا فرض الان تو این تصویر از اینجا
تو نور خوب میشه یه ذره ثابتش کنید که خیلی تکون تکون نخوره.
نور خورشید از اونجایی که نشانک مس قرار گرفته وارد میشه میفته توی نیم دایره. و چون بزرگه این نیم دایره میتونه بده که زاویه ارتفاع خورشید دقیقاً چقدره. درست. و وقتی شما دقیقاً زاویه ارتفاع خورشید رو به دست بیارید میتونید متوجه بشین که میل دایره البروج اون زاویه 23 خورده ای درجه که زاویه خیلی تو تاریخ نجوم بوده بهش میگفتن میل کلی، مهمترین پارامتر نجوم قدیم این زاویه میل دایره البروج از استوای سمتیه. یا امروز اگه ما کج بودگی محور زمین، محور زمین میدونیم نسبت به صفحه‌ای که به دور خورشید میکنه
23.5 درجه کرده،
0.5 درجه حدوداً. منجمان از زمان یونان باستان به بعد میخواستن این زاویه رو با دقت زیادی اندازه‌گیری بکنن، یکی از ابزارات برای اندازه‌گیریش این بوده. یه ابزاری که امروز باقی مونده در سمرقند،
درسته،
دوباره سدس دایره است، یعنی یه دونه 1/6 دایره است که تو دل زمین کنده شده و هنوز وجود داره. این مراقبی وجود نداره ولی این سمرقند هنوز وجود داره و سالمه و خیلی خیلی هم بزرگه، همینطوری که شما اینجا در تصویر میبینید، ولی داخل ایران نیستش.
نیست، درسته.
و این دوباره یک رصدخانه بسیار بزرگی است که برای اندازه‌گیری اون زاویه که گفتم در واقع
استفاده میشه.
در واقع این یکی از بزرگترین ابزارهایی بوده که در رصدخانه سمرقند ساخته شده بوده و تا امروز باقی مونده. خب رصدخانه در واقع چیزی است یا مجموعه است از ابزار آلاتی که اینها برای اندازه‌گیری زاویه‌های سماوی، برای اندازه‌گیری زاویه‌های آسمانی ازش استفاده می‌کردن.
بسیار خوب. الان رصدخانه های فعلی در واقع یک تلسکوپ هستند ولا غیر، یعنی میتونه دیگه هیچ ابزاری نباشه، ولی اون موقع مجموعی از ادوات بوده که کارهای مختلف ها انجام میداد و البته هیچ کدومش هم کار اپتیکی که رصدخانه های امروزی انجام میدن نمیشد.
نه اصلا چیزی به نام تلسکوپ یا استفاده از عدسی ها برای رصد آسمان
وجود نداشت.
از زمان همون گالیلئو اینها شروع شده تو جهان اسلام وجود نداشته. اونها فقط ابزارهای اندازه‌گیری زاویه بوده و تعیین زمانهای خاص. خب پس با این ابزار آلات کارشون داده گرفتنه، یعنی شما داده های نجومی رو با دقت خیلی زیاد بتونید رصد بکنی یا بگیری.
درست.
خب حالا سوال پیش میاد، آیا یک ساعت آفتابی ابزار رصدیه؟ به نظر شما؟
به نظر من
پارامتری از آسمون گرفت مدل های نجومی رو باش میشه اصلاح کرد؟
چرا که نه خیلی از ساعت های آفتابی میتونه در واقع شناخت دایره البروج، شناخت همین اعتدالینی که میگی توی ساخت اون ساعت آفتابی به نظر من مورد استفاده قرار گرفته که اون ابزار ساخته شده.
یعنی ما باید قبلا میل دایره البروج رو رصد کرده باشیم،
درسته،
بعد ساعت آفتابی بسازیم.
آره شاید خودش نباشه ابزاری برای اون کار، ولی مجموعه اینها منجر به ساخت ابزاری
بدونیم. ولی با خود ساعت آفتابی کسی نمیاد میل دایره البروج رو اندازه
نه دیگه
ما باید قبلا اندازه بگیری تا بتونین ابزار رو بسازی. در واقع ساعت آفتابی ابزار رصدی نیست، ابزاری است که به ما زمان رو میده. متوجه هستین چی میگم؟
درسته.
بعضی ساعت آفتابی هست مثلا مثل اینی که الان میخوام نشونتون بدم.
دکتر جان من یه چیزی هم نوشتم، یه کوچولو بد نیست در موردش صحبت بکنیم. ما توی آسمان نمای گنبد مینا یه ذات الجیب و سمت هم داریم، یه کوچولو اگر فرصتی شد در مورد اونم.
باشه
قربونتون برم.
این ساعت آفتابی که شما اینجا میبینید یکی از انبوه ساعت‌های آفتابی که توی شهر کوچک آیلو تو ایتالیا رو در و دیوار خونه‌ها وجود داره. همونطور که می‌بینید این روی اینجا ساعت‌ها همه قرار گرفته، یعنی خطوط ساعت هاست و اینم شاخص سایه شاخص الان افتاده اینجا، این شاخص سایه‌اش افتاده روی اینها و حرکت میکنه. درست شد؟ میتونه ساعت رو نشون بده. ولی علاوه بر این ما میتونیم به وسیله این ساعت آفتابی تاریخ رو هم بفهمیم. چجوری؟ اگه نوک سایه افتاده باشه روی این منحنی پایینی، خب یعنی اینکه روز اول تیر ماه هستش.
تیر ماه هست. درسته.
اگه این نوک سایه روی این خط وسط باشه، یعنی یا اول بهار یا اول پاییز.
اعتداله اینه دیگه دقیقاً. آره.
روی یکی منحنی باشه یعنی اینکه
زمستانه،
انقلاب زمستانی اول دی ماه و بین اینها روزهای دیگه ساله. حالا تمام اینها رو چه خطاشو کشید و دقیقا معلوم کرد که چه ساعت دقیقا چه روزیه. یعنی با ساعت شما میتونید حتی تاریخ رو هم بفهمید امروز مثلا چه روزیست با یه تقریب، یا نه که خیلی دقیق، مثلا با تقریب یک دو روز سه روز میشه فهمید که مثلا چندم کدومی که از ماهای شمسی در واقع قرار داره. این هم در واقع میشه یک تقویم خورشیدی. باز رصدخانه نیست، یعنی ما به وسیله این داده نجومی جدید نمیگیریم از آسمون، صرفا میتونیم بفهمیم که الان چه روزیه، اونم با یه دقت کمی. دقت میکنیم؟
درسته.
خب. ما با این تعریفی که الان کردیم و نشون دادیم که ابزارهای رصدی با ابزارهای مثل ساعت آفتابی و تقویم آفتابی که هر ساعت آفتابی میتونه تقویم آفتابی هم باشه، تفاوت این دوتا که الان معلوم شد، حالا میتونیم بریم سراغ بناهای باستانی که از قدیم در ایران و خیلی جاهای مختلف دنیا باقی مونده. خب یکی از قدیمی ترین بناهایی که تو از ایران دوره ساسانی و قبل از اون باقی مونده یه بنایی به نام بهش میگیم کعبه زرتشت، که اسمیه که معلومه که مسلمان‌ها روش گذاشتن و این که کاربرد اصلیش چی بوده و اسمش واقعا چی بوده خیلی دقیق مشخص نیست توسط در واقع مورخان. ولی حالا به هر حال
که توی نقش رستمه، اون بنایی که توی نقش رستمه،
بله کنار نقش رستم. خب زمانی که ما میریم سراغ این، الان تصویرشو نشون بدم، این کعبه زرتشت. خب تو داخل کعبه زرتشت یه سری پنجره ای هست بسته است، یعنی پشتش آجره. معلومه این پنجره ها برای چی اینجا قرار گرفته. اینجا هم یه سلسله پله وجود داره که احتمالا اینجا پله بوده میرفته بالا.
درسته.
باستان شناس ها معمولا یه مقداری همیشه دنبال این هستن که برای هر چیز بنای مجهول الکاربردی که کاربردش مجهول باشه یه چیز نجومی هم بتراشن، یعنی حداقل بهش فکر کنن ممکنه بتونن نشون بدن که واقعا اینطور هست یا نه. به هر حال حتما به این چیزا فکر میکنن، به جنبه نجوم.
بله.
خب در مورد کعبه زرتشت هم ادعا شده که این احتمالاً رصدخانه است. چطوری؟ گفتن که بله، شما اگر مثلا نور خورشید رو نگاه بکنید از این بالا میفته سایه لبه این ساختمون میفته رو این پله ها. و در لحظه مثلا اول تیر ماه سایه دقیقاً اینجاست، در اول مثلا زمستان سایه وقتی که خورشید بیشترین ارتفاع رو پیدا میکنه سایهش میفته اینجا. این نشون میده که کعبه زرتشت یک رصدخانه است.
جالب بود. خب حالا
در مورد این پنجره ها ادعا شده، مفصل ادعا شده، یعنی الان شما مثلا جستجو بکنی اول این چیزا میاد. یا مثلا فرض کنید در مورد این پنجره ها گفته شده خب این پنجره ها که بسته است چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ کاربرد نور سایه این لبه های این داخل پنجره میفته داخلش و در روز اول اعتدال بهاری مثلا این سایه میفته روی این سایه و نشون دهنده اینه که اول بهار شده. پس به وسیله این ابزار میتونستن لحظه اعتدال بهاری و انقلاب تابستانی و اینها رو رصد بکنن. پس این که رصدخانه است. خب با توجه به چیزایی که تو این چند دقیقه قبل گفتیم، اگر تمام ادعاها رو قبول هم بکنیم این رصدخانه نمیشه، صرفا میشه یک تقویم نجومی که باهاش میشه روزهای مختلف سال رو تعیین کرد. در چه صورت میتونیم بشه بگیم رصدخانه؟ در صورت اینکه خیلی دقیق بتونه دقیقا روز اول بهار رو مثلا تعیین کنه، مثل اون حلقه اعتدالین که گفتم تو اسکندریه نصب بوده.
درسته.
خب آقای دکتر نعمت الله ریاضی،
بله
یکی از دانشجویانشون اومدن عکس گرفتن، خیلی جالبه، اومدن در سه روز اول دی ماه، یعنی از اول دی ماه، دوم دی ماه، سوم دی ماه عکس گرفتن.
درسته.
نشون دادن که وضعیت سایه ها توی این سه روز خیلی تغییر چندانی نمیکنه، به خاطر اینکه این لبه های اینها به قدری نادقیقه که اصلا شما نمیتونی به وسیله این سایه ها لحظه اعتدال بهاری رو دقیقا بفهمی کدوم روز بود. متوجه هستین چی میگم؟
بله کاملا.
یعنی این وضعیت این پنجره مثل همه پنجره های دنیاست. اگر این رصدخونه باشه پنجره خونه ما هم رصدخونه است. ولی اگر بهش بگیم، اگر فرض بکنیم که این یک تقویم نجوم، تقویم در واقع خورشیدیه، یه مقدار ادعا کمتر میشه. ولی مسئله اینجاست که برای اینکه بگیم تقویم خورشیدی هست هم بازم یه مقدار عجیبه، چون اگه این بخواد تقویم خورشیدی باشه اون وقت پنجره خونه ما و پنجره همه خونه ها و هر چیزی که توی آفتاب قرار میگیره میتونه چی باشه؟ میتونه تقویم خورشیدی باشه.
خورشیدی باشه.
البته میشه که بشه، یعنی من پنجره خونه خودم رو هم من پنجره خونه خودم رو هم بیام با ماژیک و اینا علامت بزنم موقعیت سایه مثلا از کجا افتاد کجای اتاق، مثلا یه سایه یه لبه افتاد مثلا کنار این دیوار، مثلا اینجا افتاد، بعد افتاد اینجا، بعد افتاد اینجا، از روی این سایه ها اینجا رو علامت بزنم و اینها، بله میشه همین پنجره اتاق من هم تبدیل بشه یه تقویم خورشیدی، میشه اتفاق بیفته، ولی خب نیست اینکه صرفا مثلا یه سری پله جلوی یه دونه ساختمونه و بعد نور این پشت بومش لبه پشت بوم نورش میفته سایش میفته رو این پله ها، خب همه ای پله ها همینطوره، همه ای پله هایی تو آفتاب باشه اینطوری میشه، از همه ای اونها میشه تقویمه. حالا ممکنه واقعا که بعضی از آدم هایی که اون زمان زندگی میکردن یهو فهمیده باشن که مثلا از روی این سایه ها روزش تقویم رو هم پیدا کرده باشن، چرا که نه، همیشه همینطوره، خیلی از در فرهنگ های مختلف توی حتی روستاها جاهای مختلف دنیا مردمی که توی یه منطقه زندگی میکردن آهسته آهسته کشف میکردن که مثلا این برجی که تو شهرشون قرار داره اول تابستون که میشه سایه نوک سایش میفته مثلا تو خیابون فلان. آهسته آهسته خود به خود هر بنایی رو میتونستن کشف بکنن که استفاده های تقویم خورشیدیش چیه.
درسته.
و ممکنه اتفاق همین الان مثلا فرض بکنید توی مسجد شاه اصفهان اونجا سایه ها میفته، بعضی ها کشف کردن که مثلا از روی این سایه ها میشه مثلا لحظه چیز رو، لحظه مثلا اذان ظهر رو تعیین کرد، بله روی هر ساختمونی میشه این کار کرد، ولی اینکه آیا واقعا چیزی تو مسجد شاه ساخته شده باشه برای اینکه لحظه مثلا اذان ظهر رو نشون بده، ما تو متون چیزی نداریم و علامتی هم اونجا نیست که واقعا اینو به ما نشون بده که واقعا اینطور بوده باشه. ولی البته همیشه تو مساجد قدیم، مساجد همه جای ایران ساعت‌های آفتابی وجود داشته، حتما تو مسجد شاه هم وجود داشته، حالا احتمالاً رو به دلیلی نابود شده یا هر اتفاقی که افتاده، به هر حال ساعت‌های آفتابی از قرن‌ها پیش توی خیلی از مساجد ما همیشه وجود داشته و هنوزم هست که این ساعت‌ها مشخصاً نگاهش که می‌کنی معلومه ساعت آفتابی.
درسته.
خب حالا این ادعاهایی که گفتم راجع به ابزارهایی که تو جهان اسلام ساخته شده هم هست. یکی از این بناها چیه؟ بنایی است به نام برج رادکان.
رادکان، درسته.
که شما توی تصویرش رو توی اسلاید هم گذاشته بودید.
درسته. دکتر جان فقط یه چیزی، اینم باز حالا ممکنه خیلی چیز نداشته باشه چون قرار بود در رابطه با بنای باستانی ایران صحبت کنیم. خود استونهنج واقعا یک رصدخانه قدیمی و باستانیه؟ یا اونم باز یه صحبتایی هست که استونهنج هم شاید اونجوری نباشه. حالا خیلی فاصله نگیریم.
نه، خیلی مثال خوبی زدید. ببینید استونهنج بنایی است مال 3000 سال قبل از میلاد مسیح. متوجه هستین؟
بله.
یعنی مال 5000 سال قبل. خب حالا پیدا کردن که قرار گرفتن این سنگ ها میتونه ارتباطی با محل طلوع و غروب خورشید داشته باشه. این خیلی داده مهمیه که ما در مورد آدمایی که 5000 سال پیش زندگی میکردن بدونیم. کتاب مقدس تورات حضرت ابراهیم مال 2000 سال قبل از میلاد مسیح میدونه. یعنی مثلا دیگه خیلی قدیم ترین آدمش. و آدم و حوا رو مال 4000 پیش از میلاد میدونه. البته کتاب مقدس سندیت تاریخی به هیچ وجه نداره. ولی از این جهت مهمه که میخوام بگم قدیمی ترین چیزایی که متونی که باقی مونده مال کیه. حالا این استونهنج مال یک اقوامی است که 5000 سال پیش زندگی میکردن، 3000 پیش از میلاد. حالا اینها اگر چیزهایی رو گذاشته باشن و بر اساس گذاشتن اینها طلوع و غروب خورشید و بعضی فسور رو از روی این سنگ ها فهمیده باشن، داده خیلی مهمیه.
مهمی بوده.
آدمایی که هیچ دانش دیگه‌ای در مورد نجوم نداشتن و ما هیچ چیز دیگه‌ای در مورد دانششون از نجوم نمیدونیم. ولی وقتی مثلا داریم راجع به برج رادکان صحبت میکنیم، خب برج رادکان مدعی هستن که در قرن هفتم هجری ساخته شده. یعنی کی؟ یعنی که اصلا در اوج شکوفایی نجوم در جهان اسلام.
درسته.
حالا اینکه مثلا یه برجی ساختن که نور خورشید در روز اعتدال بهاری از یه درش وارد میشه، از اون درش خارج میشه، اصلا چیز مهمی نیست، چون اون زمان دانش نجوم خیلی پیشرفته تر از این بوده که بخوام بگن نور خورشید در لحظه طلوع کجاست.
درست.
اینا رو خیلی پیچیده تر و خیلی مفصل ترش رو تمام منجمان در زیج های مفصل محاسبه و رصد شده بوده. خب حالا مثلا فرض بکنید ادعا شده که مثلا این برج رادکا، مثلا این تصاویری که گرفتن،
آها،
میگن در
بله
روز
بله
اول زمستان نوری طلوع میکنه که از یه در نورش میاد، از اون در خارج میشه، یا در اول تابستان از یه در وارد میشه، در غروب خورشید از یه در وارد میشه، از یه در خارج میشه. خب دو تا نکته وجود داره دیگه. یک، آیا فردام، یعنی اگه اول زمستون اینجوری باشه، فردام همین اتفاق میفته یا نه؟
فکر
انقدر
میکنم
کم
میفته
جامعه
دیگه به فاصله چند روز که این اتفاق میفته کاملا.
دقیقا. پس این ابزار اونقدر دقت نداره که دقیقا روز اول رو به ما بده. میتونه به طور تقریبی نشون بده که مثلا دیگه زمستان داره آغاز میشه یا تابستان مثلا دیگه آغاز شده. پس هیچ عنوان نمیشه بهش رصدخانه گفت. ببخشید، برای اینکه رصدخانه باشه باید داده بتونه بگیره از آسمان و به ما در واقع راجب زاویه های آسمان داده های دقیق بده. این زمانی ساخته شده که رصدخانه مراغه در اوج شکوفایی خودش بوده و خواجه نصیر از مراغه یه سری هم ظاهرا اومده بوده به خراسان و برگشته بوده. به واسطه همین که خواجه اومده بود و برگشته بوده، خیلی بعضی ادعا کردن که خواجه مثلا در ساختن این برج نقش داشته و بعضی مورخ‌ها حرفای نادقیقی زدن در مورد یه برج دیگه‌ای در یه جای دیگه که اسمش قریه زادک بوده و بعضی اومدن گفتن این قریه زادک همین رادکانه که اون نقطه تو نسخه اضافه شده و علاوه نسخه شناسی معلومه که راجب شهر زادک داره صحبت میکنه، چون اون کتاب این حرفا رو توش نوشته شده، اون کتاب تاریخ حافظ ابرو یه فصل جداگانه راجب قریه رادکان داره و اونجا اصلا از این برج حرفی نزده. در مورد قریه زادک که داره صحبت میکنه میگه یه برجی هم اونجا خواجه نصیر ساخته. بعد اولا گفتن که اون زادک همین رادکانه و چون حافظ ابرو هم گفته که با این برج هر ماه که نو شدی در یکی از پنجره های این معلوم میشدی، پس معلومه که این یک رصدخانه. نه حرف حافظ ابرو معلومه چیه، چون اصلا مورخ نمیفهمیده دقیقا چی داره میگه. هر ماه که نو شدی از یکی از پنجره های این معلوم میشدی، اصلا معلوم نیست یعنی چی ماه دور تا دورش این مثلا یه سری روزنه های خیلی کوچک داره. معلومه که تصوری که شاید مردم محلی هم از این مثلا از یک بنایی که اونجا ساخته میشده داشتن. خب حالا با تمام اینها، آیا ممکنه که از این برج رادکان مردم محلی برای فهمیدن آغاز و پایان تابستون زمستون استفاده بکنن؟ حتما حتما امکان داره که این همونطوری که هر بنای مهم دیگه‌ای که توی هر شهری در تمام دنیا، مثلا فرض کن برج‌هایی که توی بولونیای ایتالیا وجود دارن، میشه باهاشون این کارو کرد. شما میتونید از طریق اینها این کارو بکنید. آیا برج اساساً به این نیت ساخته شده بوده؟ ممکنه که به این نیت ساخته شده باشه، حتی حداقل در مورد این دو تا در ورودی خروجیش ممکنه که این در واقع این انگیزه هم توش وجود داشته که کشاورزهایی که اونجا زندگی میکنن از ورود و خروج این نورها بفهمن که چیزی شروع شد. ولی آیا این رصد خونه است؟
نه دیگه، به این شکلی که میگید اصلا
اصلا اینو مثلا اومدن با مثلا همین سدس فخری که بهتون نشون دادم در رصدخانه سمرقند وجود داره یا در رصدخانه مراغه وجود داره یا اونی که در زمان اسدالدوله دیلمی در زمان فخرالدوله دیلمی ساخته شده بوده توسط خجندی، یک همون فوتسایی که نشون داده اولین بار او اختراع کرده، اسمش گذاشته سدس فخری به اسم فخرالدوله. آیا اینها این در واقع در حد اوناست؟ ادعا کردن که در حد اونهاست، در حالی که همونطور که دیدید این روبهایی که داخل زمین یا داخل ساختمون ها میکشیدن اساساً برای اندازه‌گیری یک زاویه خاص و دقیق بوده. با این برج از زاویه ها نمیشه اندازه گیری کرد. بله، شما بازم میتونی برید تو دل توی این ساختمون توی این برج ماژیک و گچ و اینا دستت بگیری، نور خورشید که از هر روزنی وارد میشه و خارج میشه رو در روزهای مختلف سال علامت بزنی، اون وقت این ابزار روزها رو خیلی دقیق تر اندازه گیری بکنی. حتی ولی نمیتونی باش زاویه اندازه گیری بکنی، زاویه رو نمیشه با این ابزار. بعد این هر کم بکنی رصدخانه نمیشه، رصدخانه از این در نمیاد. ولی شاید به طور یک به عنوان یک بنایی که باهاش میشه اوقات مثلا تقویمی رو باهاش مشخص کرد شاید ازش استفاده میشد، همونطور که خیلی از هر بنای دیگه بزرگی
شبیه این دکتر اتفاقاتی هم که تو کتاب خونده بودیم، خود شما هم که واقعا مفصلی تو این زمینه، مثلا رود در واقع ساکنین نیل برای کشت و زر به شباهنگ نگاه میکردن، برای این مثال. یعنی وقتی شباهنگ طول میکرده میدونستن باید کشت فلان رو انجام بدن دیگه وقتش. احتمالا برای نیاسر، یعنی چارتاقی نیاسر هم این قضیه صدق میکنه، درسته؟ چون من شنیده بودم قبلا که اینا بازم انگام اعتدالین این قضیه رو داره. نور
این راجب همه چهار تاقی این ادعا شده. خب
درسته.
و خب بله، میشه با یه همچین ساختمونایی. خب کشاورزا اونجا بودن و براشون هم مهم بوده که فصل کاشت و داشت و برداشت کیه. و تقویم شمسی رسمی هم که مثلا حکومت استفاده میکرده ممکن بوده اونا نتونن هر روز دقیقا تقویم رو باش در جریان تقویم زمان قرار بگیرن. زمان اینها در واقع یه حکومت میومد سراغشون برای گرفتن مالیات که اینها باید کار برداشت رو کامل انجام داده بوده باشن. خب بعد فهمیدن که اوضاع چیه. یکی از کارها همینی که شما گفتین روی ستاره ها بوده. اعراب پیش از اسلام حتی با این روش ها آشنا بودن که روی ستاره طول و غروب ستاره ها فصول رو بفهمن، چون تقویمی هم که استفاده میکردن تقویم قمری بوده و با تقویم قمری خیلی نمیشه در واقع اوقات شمسی و خب این وضعیت دوری بوده. حالا ممکنه از بناها هم استفاده میکردن. آیا از چهارتاقی هایی که تو محلشون توی مثلا روستا توی اون بیابونای اطرافشون وجود داشته به طور تجربی ممکن بوده آهسته آهسته بفهمن که مثلا وقتی سایه این افتاده فلان جا الان زمان برداشته یا زمان کاشته. ولی آیا این اینها به این نیت هم ساخته شده بوده باشن نمیدونیم.
پاسخ نمیدونیم.
نداریم هیچ متنی، نداریم هیچ کتیبه‌ای تو اینا وجود نداره که همچین ادعایی کرده باشه. خب وقتی با هر ساختمونی هم میشه این کارو کرد، چطور با بیم همچین ادعاهایی رو با محکمی بکنیم و بگیم که بله این از تو جزئی نیست و اگرم کسی انتقاد بکنه بریم دنبالش. و آخه این کارا با من که حداقل کردن که از همین انتقادات اومدم گفتم بله شما چرا انتقاد کردی، باید جواب ما باید بدیم فلان. اصلا خیلی حتی آدمی محترمی هن همشونا، ولی یه جوری
مسئله
پیش اومده. مسئله رو یه مقداری ملی گرایانه میکنن به مسئله ملیتی و بله ما ایرانیان از قدیم الایام نجوم رفته داشتیم. آخه این قریه راده که شما خیلی روی این برج رادکان اوج شکوفایی دوره اسلامی رو نشون بدی.
این همه شکوفایی بوده، حالا شاید گیر دادید به این. یه چیز دیگه، بحث در واقع کاروانسراهاست. کاروانسراهایی که در ایران هست، از کاروانسرای نزدیک تهران مثلا، اونا که در نزدیک کاروانسراهای صفوی، دوره صفوی، اونها چطور؟ من شنیده بودم که رأس در واقع جایی که شاهنشین بوده حتما باید رو به سمت شرق می بوده. این یه بحث نجومی داشته یا یه بحث کلیماتولوژی، یعنی اقلیمی داشته که باد نباید مثلا خار و خس رو می‌برده داخل مثلا؟
دقیقا این یه مسئلهیه که معمارهای ما در طول تاریخ همیشه اینجور مسائل نجومی رو مد نظر داشتن. یعنی که همین الان هم همینطوره دیگه. ما خونه هامونو چجوری میسازیم؟ خونه ها یا به سمت جنوب ساخته میشه یا پنجره هاش به سمت شماله. و الان خونه ای که مثلا جنوبی نباشه نور نداره. نورش از پنجره های شمالی باید گرفته بشه و آفتاب توش نیست. ولی قدما ایرانیان قدیم خانه هایی که میساختن جوری میساختن که توی تابستونا یه جاش قابل استفاده باشه، تو زمستون یه جای دیگه. اتاقا رو جوری میساختن که تو زمستونا یه جا بوده که رو به آفتاب باشه، زمستونا میرفتن اونجا، تابستونا میرفتن جایی که رو به آفتاب نباشه. یعنی توی مناطق مختلف ما هم ساختمونا رو جوری میساختن که متناسب با اون اقلیم خاص باشه. بعضی شهرهای ما هستن در جنوب ایران که هوا خیلی خیلی گرم میشده، زیرزمین‌های بسیار عمیقی داشته که آدم‌ها می‌رفتن اصلا اون پایین زندگی می‌کردن تو خونه. اون پایین خنک، مثلا درجه 42 درجه بوده، اینا می‌رفتن اون پایین خنک زندگی می‌کردن، چون باید کولری که وجود نداشته، که فقط چیزی که وجود داشته بادگیر بوده و استفاده از خنکی داخل زمین.
مثلا خنک می‌کرده دقیقاً. یعنی من
امروز هم بهتر بوده.
درست.
ممکن خنک یخ چال نمی‌کرده خونه رو. خب ولی کاری می‌کرده که یه آدمی که نشسته داره کار می‌کنه با یه عرق مختصری که رو بدنش می‌شینه خنک بشه. حالش هیچ وقت بد نمی‌شده. دمای داخل خونه با دمای خیلی متفاوت می‌شده و داخل خونه می‌تونست خنک بشه. میتونسته در واقع به کارش برسه و حالش بد نشه از شدت گرما، ولی الان ما خونه ها رو جوری میسازیم که اگه کولر خراب بشه ما
نابودیم.
که بمیریم از گرما.
خیلی خوب، پس حالا خیلی دوست دارم دوستانی که ممکنه حالا به ما پیوسته باشن این بحث جذاب و شیرین
کامنت باز بکنید، من اون سوالی که شما پرسیدید رو جواب بدم، سوالاتشون رو بپرسم.
آره، اون ذات الجیب رو قرار شد استاد. این یکی یه مورد دیگه چیز دیگه. آها، پس جنبندی ما این میشه که بسیاری از این برج‌ها که برج رادکان هم خیلی شبیه میل‌های فراوانی هست که در کشور وجود داره، درسته استاد؟ یعنی میل‌های این تیپی شبیه برج رادکان زیاد داریم. من به شخصه آره صداتون هم استاد من ندارم الان،
ببخشید من دوباره انگشتم روی میکروفون رو
چنده. آره
الان ماکتی از این ذات الجیبه و جایب رو نشونتون میدم.
آها،
ببینید این ماکتی که شما تو تصویرش رو میبینید
درسته؟
ماکتی که در موزه تاریخ علم استانبول هست. انشالله اگر استانبول رفتید یا میخواهید بدونید حتما به این موزه سر بزنید. بزرگترین موزه تاریخ علم جهان اسلام در همه هم یه بخش نجوم داره، بخش علوم مختلف داره. شما کافیه که داخل این موزه بری، یه طبقهش فقط ابزارالات نجومیه، یه طبقه ابزارالات خیلی اصلا قابل مقایسه نیست با موزه علوم و فنون خودمون. خیلی موزه مفصلی و توی پارک گلهانه که مشهورترین قسمت استانبول هست. امیدوارم که این وضعیت کرونا تموم بشه و آدم ها سفر بریم و اینجا رو حتما سر این اونجا ببینید. تشکیل یک در ورودی داشته، مندی وارد می شده داخل اینجا. این ابزار حول این محور اول می تونه گردش بکنه،
درسته؟
این خطکشی که اینجا می بینید، این خطکش می تونه بالا و پایین بره، یعنی درسته. این قسمتش بره بالا و این قسمتش اینجا حرکت بکنه، می تونه بالا پایین بره. دقت میکنی؟ در نتیجه شما میتونی با بالا پایین کردن این از اینجا که یه مگسک ملخک هم داره نشونه گیری بکنید به سمت یک سیاره خاص، هم دور این برمیچرخه و هم این خود این خطکش بالا پایین میشه، میشه به سمت یک ستاره خاص نشونه گیری کرد.
درسته.
این کار رو بکنید اینجا یه مثلث تشکیل میشه. درسته؟ یه مثلث قابل زاویه که طول این خط برابر هستش با سینوس زاویه ارتفاع، طول این خط کوسینوس زاویه ارتفاع و طول این خط کشم چیزه درجه بندی شده است، هم روی این طرف هم اینجا درجه بندی شده است. دقت میکنی؟
درسته. دور تا دور همین آها خب حالا هنوز نرسیدیم. درسته. مدرج هست.
مدرج هست. هم روی این هم روی این میله و روی این میله درجه بندی شده است.
خب من برای دوستان بگم که ما در آسمان نمای گنبد مینا همین رو ماکتش رو داریم. دوستانی که حالا دوست دارن حداقل ماکت کوچکش رو ببینن، تقریبا 1.5 متر.
بله حتما. الان که نمیشه استانبول رفت حتما بهتره اینجا
پس آسمان نما رو بیان. البته بعد از شرایط کرونا، چون ما الان پذیرش نداریم.
الان پذیرش نداریم. بله.
آره.
میشه پس شما به جای اینکه زاویه ارتفاع رو بخونی، سینوس زاویه ارتفاع رو بخونی. آها. و این توی محاسبات نجومی اون زمان لازم بوده. به جای اینکه شما برید زاویه رو بخونی و بعد بری تو جدول زاویه سینوسش رو در بیاری، چون موقع ماشین حساب نبوده که سینوس زاویه ها رو بده. بعد می‌رفتن تو جدول، بعد از توی جدول درون یابی می‌کردن، یه محاسبه لازم داشته تا سینوس هر زاویه معلوم بشه. اینجا مستقیم سینوس و کوسینوس زاویه ارتفاع رو میده.
بسیار خوب. دوستان میگن صدا خیلی قطع میشه، صدای دکتر قطع میشه، صدای من. دوستان حالا اوکی هست؟
صدای شما که قطع نشد، صدای منم برای شما قطع نشده، نشون میده که آره. مشکل اینترنتشون بوده. ایشالله اگر لازم بود میتونید بعدن که فایل رو دوباره ایشون
آره قطعا دوباره لایو رو سیو میکنیم. شما دکتر سیو بکنید لطفا توی
من سیو میکنم، برای من نمیاد، فقط برای شما.
خیلی خوب، بسیار دمیان همان که سوده خوبه. خیلی هم خوب.
سوال پرسیدن که موزه سزگین در آلمان بود در اواخر. تو دارم پاسخ میدم به این نفر دیگه.
آها آها درسته. گفتم بعدا منتقل شده به ترکیه.
بله بله دقیقا. فؤاد سزگین در واقع یکی از مورخان مهم علم که اهل ترکیه بود و چند سال پیش هم فؤاد سیزگین فوت کرد و ایشون کسی بود که در واقع بانی این موزه بزرگ بوده که اول حالا آقای معینی توضیح دادن دیگه، اول در آلمان بوده و بعد به ترکیه به اونجا منتقل شده.
میفهمن که برج رادکان بسته شده دیگه چندین ساله، من نرفتم تا آره آخرین سری که
بستن دیگه جدی. خب دیگه حالا خانم مروج ایشون اهل مشهد هستن، میدونن که ایشون رادکان نزدیک مشهد دیگه، ایشون از این طریق احتمالاً اطلاع دارن.
می‌فهمن درباره کاربرد کعبه زرتشت که دکتر گمینی کاملا توضیح دادن، حتما برگردین لایو رو ببینید، من سیو میکنم این رو روی
من که اگر کاربرد نجومی نداره پس چه کاربردی داره اینو من نمی‌دونم، باستان شناس ها و مورخان باید نظر بدن.
دقیقاً کار ما نیست. بسیار هم خوب. خب بسیار هم عالی، ممنونم دکتر جان، خیلی متشکرم. شاید یک فرصت دیگه ای بشود که در رابطه با خود استرلاب امکانش هست برای ما یک برنامه بذارید که مفصل در رابطه با استرلاب و عمل کرده این وسیله جذاب. آیا من فقط اینو بپرسم که این چیزی که در مورد استرلاب گفته میشه که خیلی عجیب و غریبه، واقعا عجیب و غریبه، یعنی کارهای خاصی هم میشده باهاش کرد، یا اینکه صرفا یک ابزار اندازه‌گیری؟
تعدادی از در واقع فرایندهای محاسباتی رو خیلی ساده میکنه. ظاهر ابزار بسیار پیچیده است، کار کردن باهاش بسیار ساده است، ولی باید یک شخصی آشنایی داشته باشه باهاش تا در واقع یه جور کامپیوتر مکانیکیه، آنالوگه، که شما الان مثلا بخوای موقعیت طلوع و غروب مثلا خورشید رو محاسبه بکنی باید با نرم افزار محاسبه بکنی، الان دستی اگه بخوای محاسبه بکنی کار دشواری میشه، ولی با استرلاب با یک دقت نسبی میتونه لحظه مثلا طلوع و غروب خورشید و ستاره ها و اینا رو به شما بده بدون اینکه هیچ محاسبه ای انجام بدی در واقع.
درسته.
ولی من برای اینکه یک جلسه بخوام برای شما بذارم باید یه استرلاب داشته باشم دستم اینجا نشون بدم. ندارم.
ما داریم بهتون میدیم. خب یعنی یه دونه توی آسمان نما هست میاریمش، این امکان وجود داره.
آره اگه اینجوری باشه که
بدیم خدمتتون که من خودم خیلی دوست دارم این قضیه رو بدونم. باز دوست دیگه پرسیدن که شما نظری در رابطه هیچی من ببینم کامنتشون رو، یعنی دکتر نجومی در متن نجومی داریم؟ آیا در متنهای نجومی توضیحات معماری داریم؟
در متنهای نجومی، در متن بنای نجومی، در متن نجومی هم تاجب متن نجومی هم توضیحات معماری. خب تو متن نجومی که توضیحات معماری وجود نداشته. در مورد رصدخانه های جهان اسلام توی هم متون تاریخی و هم متون نجومی مطلب هست. یعنی مثلا فرض بکنید در مورد رصدخانه مراغه تو بسیاری از آثار تاریخی معتبر مطلب اومده و همین که مثلا توی زیج ایلخانی که خواجه نصیر تو مقدمش در مورد رصدخانه‌ای که در مراغه ساختن اینا توضیح داده. ما می‌دونیم که همچین رصدخانه وجود داشته، یعنی هم اول تو متون وجود داشت و بعد آقای ورجاوند رفت اینا رو از زیر خاک در آورد، اینه که الان اونجاست زیر خاک بوده در آورد و الان ما میدونیم که اینا نشون دهنده اینه که اون چیزی که تو متن بوده درسته. اینا باید همدیگه رو تایید بکنن. یعنی اگه چیزی تو متن بیاد باید بریم تو باستان شناسی پیداش کنیم، اگه چیزی تو باستان شناسی باشه تو متن پیداش بکنیم. اینا باید بتونن همو تایید بکنن، اگه نتونن همو تایید بکنن همیشه یه مشکلی باید یه مشکلی باشه که حلش بکنیم، بگیم چرا این دوتا همو دیگر رو تایید نمیکنن. متوجه؟ مثلا فرض بکنیم الان تو کتاب مقدس کلی ادعا شده که مثلا یه هیکل بزرگی در سلیمان ساخته بوده و فلان در یه قرنی، بعد اون چیزایی که تو کتاب مقدس اومده با داده های باستان شناسی سازگار نیست، یعنی خیلی مختصرتر از اونی که اونجا نوشته شده پیدا کردن. به خاطر همین میگم خب اون چیزی که باستان شناسا پیدا کردن هستش که اینجا باید در واقع مد نظر قرار بگیره.
سوالی هم پدیده های نجومی که رفت دوباره برای من استاد،
به هرم های آمریکای مرکزی جنوبی اطلاق می شوند نیز شامل مباحثی که دکتر ترک کردن می شوند. من در مورد اونها واقعیتش مطالعه نداشتم، نمیدونم، ممکن منم مشکوکم به اونها هم، ولی باید دید، نمیدونم اونها رو نمیدونم.
انشالله رصدخانه‌ای که مد نظر این دوستمونم هستم ساخته میشه. منظورشون فکر کنم رصدخانه ملی هست که بر فراز قله گرگش داره ساخته میشه.
انشالله
که دیگه مراحل پایانی شو داره میگذرونه. خیلی متشکرم دکتر جان، خیلی ممنون، وقت شما رو بیش از این نگیریم، خوشحال شدیم در خدمت دکتر گمینی بودیم، استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، و انشالله که در موقعیت‌های دیگه هم، فرصت‌های دیگه هم از حضورشون استفاده کنیم. سیاه خرسند شدیم و کلی چیز یاد گرفتیم.
شما من هم از شما تشکر می‌کنم، هم از علاقه‌مندانی که این برنامه رو می‌بینن و دوست دارن که در زمینه تاریخ نجوم تحصیل بکنن، دعوت می‌کنم میتونید بیایید هم در مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم در دانشگاه تهران. کافیه که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت بکنید از هر رشته‌ای که باشید و بیایید و ما در خدمتتون باشیم و تو این زمینه کار پژوهشی یاد بگیریم و کار کنیم.
فوق‌العاده است. خدا قوت. خیلی ممنون و متشکرم از دوستانی که برنامه رو دیدن. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم همه دوستان. شبتون بخیر. متشکرم. خدا نگهدارتون.